ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
من حمید رضا سعادتی هستم، هم بنیانگذار و معاون بزرگیابی شرکت سگمنتینو. شرکت سگمنتینو فعالیتی که داره در زمینه ساخت اتوماسیون های بزرگیابی جهت گرفتن مشتری جدید برای کسب و کارها، چه کسب و کارهای نوپا و چه کسب و کارهای قدیمی، و همچنین نگهداشت مشتری و همچنین تبدیل اونها به مشتری وفادار هستش. تو این زمینه خیلی شرکت هایی که دارن صادرات تکنولوژی دارن انجام میدن و یا اجازه استفاده از نرم افزارهای تحت وب رو به کشورهای مختلف میدن، میتونه راهگشایی باشه و چرخه اقتصاد رو توی حوزه آنلاین میتونه به شکل خیلی خوبی به چرخونه.
ه مثل حمایت.
خوشبختانه ما شرکت‌های زیادی الان تو حوزه هوش مصنوعی داریم.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
این حوزه حوزه‌ای است که به شدت در حال توسعه است در دنیا و تو ایران هم باز به همین شکل. من خوشحالم از این که میبینم که ما الان شرکت‌هایی تو حوزه هوش مصنوعی داریم که بیشتر از چند صد نفر فرد دارن در داخل شرکت که دارن برنامه‌نویسی میکنن، دارن کار میکنن. ابعاد این شرکت‌ها هر روز در حال توسعه است. موضوع بسیار بکریه، تو دنیا هم بسیار بکره و ظرفیت‌های توسعه خیلی قابل توجهی داره. معاونت علمی به صورت جدی از تمام استارتاپ‌هایی که تو حوزه‌های هوش مصنوعی دارن کار میکنن حمایت میکنه، همونطور که تو یکی دو سال گذشته به صورت جدی ما وارد این فضا شدیم و این حمایت رو شروع کردیم. انشالله با توسعه در واقع این فرهنگ در داخل کشور و استفاده کسب و کارها از سرویس هایی که به خوبی میتونن از حوزه هوش مصنوعی بهره مند داشته باشن، بتونیم روزی رو ببینیم که ما با بزرگای این حوزه تو حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی داریم رقابت میکنیم. گرچه من باز هم تاکید میکنم که ما تو بسیاری از حوزه‌های هوش مصنوعی واقعا خروجی محصولاتمون قابلیت مقایسه کامل داره با اون چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته، ولی این حوزه حوزه بسیار وسیعه.
زندگی یه جاده یه طرف است، جاده زندگی پیچ و خم داره، جاده ای که بازه اما بازیاش گاهی شادی داره گاهی بعضی ها میگن تو راه زندگی هر کی تندتر بره زودتر میرسه، گاهی وقتا زودتر از آخر را خود زندگی به آخر میرسه. دست منو محکم بگیر اون لحظه های پر
احساس تو مخفی نکن راهی واسه ابراز از من و محتمه گیر اون لحظه های پرخطر هشدار میده هم سفر آهسته تر آهسته تر حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز از احساس تو مخفی نکن راهی واسه ابراز
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است شانه به شانه دست به دست با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم یای آخر
امیررضا سعادتی هستم، هم بنیانگذار و معاون بازاریابی پلتفرم سگمنتینو. در سگمنتینو ما پلتفرمی ارائه میدیم که مشتریان ما و یا کسب و کارها بتونن به راحتی اتوماسیون های بازاریابی خودشون رو ایجاد بکنن و در واقع برای گرفتن مشتری جدید و یا ایجاد وفاداری بین مشتریان خودشون از این نرم افزار استفاده بکنن. خب یکی از اتفاقات خوبی که در جهت صادرات میتونه بیفته اینه که پلتفرم های مشابه به پلتفرم سگمنتینو بتونن نرم افزارهای خودشون رو و یا حق استفاده از نرم افزار رو به کشورهای مختلف صادر بکنن و بتونن مشتری های خارجی رو برای خودشون دست و پا بکنن. ولی خب چالش های سر راه این گونه پلتفرم ها وجود داره دیگه، که میتونیم از مهمترین اونها به انتقال مبالغ به کشور خودمون و همچنین میشه گفت نوعی تبلیغات در کشورهای مقصد و یا شرکت کردن در نمایشگاه های کشورهایی که هدف در واقع بازاریابی خود این نوع پلتفرم ها هستن، که اگر بتونیم این چالش ها رو مرتفع بکنیم یکی از تجارت هایی خواهد بود که میتونه چرخ اقتصاد کسب و کارهای آنلاین رو به مراتب راحت‌تر بچرخونه و یک نوع جدیدی از صادرات ایرانی میشه گفتش که به شمار میاد.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
دوستان عزیز، همراهان صمیمی، از پخش رادیو سلامت صدای ما رو میشنوین. تا این لحظه که ساعت 9:09:30 است، برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون کردیم و مطابق معمول روزهای زوج هفته میخوایم بریم به سراغ همکاران در گروه سلامت اجتماعی با برنامه افق روشن. امروز هم مباحث مهمی در این برنامه مطرح میشه و شما هم با همراهی با همکارانم میتونید سوالاتتون رو از طریق 22652876 و 30102 مطرح کنید. 9:10 افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، هموطنان گرامی. باز هم اومدیم با برنامه افق روشن، به مدت 40 تا 45 دقیقه وقت شما رو میگیریم. تا حوالی ساعت 10 صبح با شما خواهیم بود در پنجمین روز از تیر ماه سال 1400. این هفته رو تبریک میگیم به همه حقوقدانان، قضات و وکلای کشورمون. هفته هفته قوه قضایی است. قبل از طرح موضوع امروز افق روشن، یه پرسش داریم از خدمتتون. از نحوه رسیدگی قضات به پرونده های حقوقی رضایت دارید؟ به ما بگید از طریق 3102. اما موضوعمون چیه؟ کرونا و دعاوی مجازی و رایانه‌ای. خبری شنیدی؟ به نقل از رئیس پژوهشگاه قوه قضایی، گفتن که دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی در برخی مصادیق بعد از کرونا افزایش پیدا کرده. تعداد پرونده هایی با موضوع تعهدات مالی و همینطور دعاوی مربوط به ایفای تعهدات غیر مالی و بحث اجاره بها معوقات بانکی در مؤسسات مالی هم به شدت افزایش پیدا کرده. ولیکن رئیس پژوهشگاه قوه قضایی یک نکته دیگر هم گفتن، و اینکه در برخی پرونده‌های غیر مستقیم مثل دعاوی خانوادگی و افزایش سرقت و قاچاق و تخلفاتی که مربوط به خود حوزه سلامت بوده، مثل خب فروش و حتی احتکار اقلام پزشکی، این نوع پرونده‌ها هم بعد از همه‌گیری کرونا افزایش داشته. علت اصلی طرح این موضوعات در افق روشن، همونطور که گفتم، به مناسبت هفته قوه قضایی است. این هفته تا هفتم تیر ماه ادامه خواهد داشت. فرصتی پیش آمده تا در خدمت شما با این موضوع باشیم، ضمن این که میتونید نظرات خودتون رو در خصوص رسیدگی به پرونده های قضایی بفرمایید. بعد از همه‌گیری کرونا رسیدگی به پرونده های قضایی قدری تغییر پیدا کرد. خب تعداد قضات در برخی از شعب قضایی کم شد، پرسنل قوه قضایی به دلیل دورکاری خب تردد کمتری در این فضاها داشتن، و البته متاسفانه همونطور که رئیس پژوهشگاه قوه قضایی فرمودن، بعد از همه‌گیری کرونا هرچند برخی از دعاوی کاهش پیدا کرد، اما دعاوی از نوع مجازی و رایانه‌ای و خانوادگی و اقلام بهداشتی و سرقت و احتکار بیشتر شده. کرونا، دعاوی مجازی و رایانه‌ای، موضوع امروز افق روشن، ساعت 9:14.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
صبحتون بخیر باشه. در استودیوی افق روشن کامران برومیده خبرنگار حضور دارن. آقای برومیده سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
به نام خدا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه افق روشن. بله، همونطور که فرمودید، در راستای مصاحبه با جناب آقای علم الهدا، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، برنامه امروز رو خواهیم داشت که ایشون فرمودن که هر گونه تغییر و تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و به طور کلی هر تحولی که در زندگی مردم به وجود میاد، آثار خودش رو در پرونده‌های قضایی به جا می‌گذاره. ایشون اشاره کردن که تاکنون 7 اثر پژوهشی مرتبط با چالش‌های حقوقی کرونا از طرف پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده، که خروجی این آثار هم که پژوهش علمی است، در قالب کتاب به صورت مجزا به انتشار خواهد رسید، که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد.
بله، ممنونم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، خواسته بودیم که تا پایان افق روشن این برنامه رو بشنوم و به ما بگن که از نحوه رسیدگی قضات به پرونده های حقوقی و قضایی رضایت دارن، به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا. نقطه نظرات خودتون رو هرچند منفی، باز با افق روشن در میون بذارین. مانند دوستی به شماره 0913-520 نوشتن که خیر، رضایت ندارن.
شیوع کرونا و به تبع آن مجازی شدن فعالیت‌ها زمینه وقوع برخی جرایم سایبری را ایجاد کرده و تغییر مهم این حوزه آسیب‌های این فضا و دعاوی مجازی و رایانه‌ای را افزایش داده است. مهمترین حوزه آسیب جرایم مالی و اقتصادی و کلاهبرداری‌های اینترنتی به ویژه هنگام خرید است. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای ناجا:
متاسفانه علارغم هشدارها و اطلاع رسانی های بسیار زیادی که در خصوص عدم شرکت هموطنان عزیز و کاربران فضای سایبر در استفاده از رمز ارزها در مبادلات بانکی و همچنین عدم سرمایه گذاری در خصوص رمز ارزها و همچنین عضویت در سایت هایی که در این رابطه فعال هستند، متاسفانه شاهد اقدامات در این خصوص کماکان هستیم. در آخرین اقدامی که در پلیس فتای خراسان رضوی انجام شد، ما شاهد مراجعه تعداد زیادی از مال باختگان در خصوص دو سایت که در ارتباط با سرمایه گذاری در بورس خارجی تبلیغات بسیار زیادی مطرح می کردن و صاحب سایت خودش رو به عنوان نماینده یکی از بانک‌های کشورهای خارجی معرفی کرده بود، توانسته بود اطمینان مالباختگان و کاربران رو در این رابطه جلب بکنه، اکانت و حساب‌های کاربری برای اینها ایجاد بکنه و این فرد صاحب این دو سایت ها با سرمایه گذاری اولیه کلانی که در این حوزه انجام داده بود توانسته بود اطمینان لازم رو در خصوص جلب مال باختگان به خودش فراهم بکنه.
میشین یه داخل واتساپ با هم ماشنا بشین، خانم به نام حریص بلانجر اینتا شد، ایشون گفت که من شوهرم فوت کرده، از این پولی که میاد 30% میشه مال خوده، 10% هزینه ها و 60% خرج فقرات.
مجرمان همزمان با پیشرفت تکنولوژی و بروز شدن آن، شگردهای جدیدی برای اهداف شوم خود در پیش میگیرند. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
تصاویری که ارسال میکنه برای فریب خورده گویا این هستش که من این پول هستش، این هم یک چمدان مجازی هست، یک چمدان صندوقچه رمزدار هست که من قرار این پول رو داخل این بذارم، این رسید پستی، بلیط هواپیما، شخصی که قرار پول رو برای شما بیاره و جالب در این که اسم اون فریب خوردن توی رسید پستی هست که یعنی این پول قراره تو ایران تحویل این آقا بشه. حالا برای دریافت پول از قوانین گمرکی هم اطلاع داده، چون مبلغ زیاد هست باید 9% ارزش افزوده ورود این دلارها یا این اجناس صادر بشه. خب به اونها اعلام میکنه، طرفم اعتمادش جلب شده، میگه که خب من با چیکار کنم؟ میگه خب 60 میلیون تومان، 70 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، بعضن 20 میلیون تومان، هر چقدر که پول داری بریز به این حساب، یه شماره حسابی رو اعلام میکنه. اکثر کارتهایی هم که پول به حساب این فرد کلاهبردار واریز شده و ایشون برداشت کرده، کارت‌ها یا شماره حساب‌هایی بوده که اجاره‌ای از هموطنان دریافت کرده.
اگر شما هم درگیر جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای شدید، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی محل سکونت می توانید شکایت خود را ثبت و پیگیری کنید. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ساعت 9:20 شد، همچنان زنده و مستقیم شنونده افق روشن هستین و با موضوع کرونا و دعاوی مجازی و رایانه‌ای در هفته قوه قضاییه هستیم. 2 هفته پیش رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کردند که دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی بعد از همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کرده، همینطور دعاوی مجازی و رایانه‌ای. خب می‌خوایم راجع به دلایل این موضوع صحبت کنیم، اینکه راهکار چیست و مردم چطور و با چه ترفندی میتونن در دام کلاهبرداران در فضای مجازی و رایانه‌ای گرفتار نشن. به اتفاق آقای برومیده با دکتر نبی‌الله غلامی، مدیر گروه حقوق و روانشناسی پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر غلامی گرامی، سلام، روزتون بخیر. هفته قوه قضاییه رو هم به شما تبریک میگیم.
سلام، تبریک های دکتر.
سلام، وقت شما بخیر. از سلام دارم خدمت شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، و من تبریک میگم هفته قوه قضاییه خدمت شما هستم. خدمتتون
خواهش میکنم. خب برای ما کاملا مشخص هست که چرا بعد از همه‌گیری کرونا دعاوی مجازی و رایانه‌ای افزایش پیدا کرد. توضیحات پلیس فتو رو هم در این خصوص شنیدیم. بخشی از این دعاوی و تشکیل پرونده ها برمیگرده به کلاهبرداری هایی که به اسم واکسن کرونا مطرح شد یا فروش و احتکار اقلام پزشکی و بهداشتی. اما شما بیشتر توضیح بفرمایید که ریشه تشکیل چنین پرونده هایی در این مدت چه بوده و بعد تحلیل مسائل دیگه در خدمتتون هستیم.
اگر بنده بخوام یک تحلیل کلی ارائه بدم از این موضوع، نه فقط در خصوص ویروس کرونا، در خصوص سایر موارد هم، ما وقتی که ارجاع موضوع، ارجاع مراجع، ارجاع کاربر به یک حوزه خاص رو داریم، به صورت طبیعی باید انتظار داشته باشیم که پرونده های اون حوزه افزایش پیدا کنند. خب ویروس کرونا که حدوداً 2 سال ما باش درگیر هستیم، پدیده‌ای بود که باعث شد شرایط جامعه به صورت کلی به سمت فضای مجازی سوق پیدا کنه. استفاده از پلتفرم‌های مختلف، شبکه‌های مختلف برای کارهای آموزشی، تبلیغی، فروش، ارائه خدمات و مثالی از این دست باعث شد که جامعه به طرز فزاینده‌ای و با یک نرخ بسیار شدید و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتظار به سمت فضای مجازی حرکت کنه. خب طبیعتاً این حرکت به سمت فضای مجازی بستر مناسبی رو برای مجرمین سایبری ایجاد کرد که بتونن از این بستر استفاده کنن. در کنار این مسئله، خب به تبع این افزایش توجه، نیروی انتظامی، قوای انتظامی و سیستم رسمی قوا قضاییه کشور هم توجه بیشتری به این موضوع معطوف داشتن. خب این مسئله هم باعث کشف بیشتر این جرائم شد. یعنی یک همبستگی خیلی معنادار بین این دو تا مسئله وجود داره. خب در شرایط یک موضوع خاص دیگه که من به صورت خاص میخوام روش تاکید کنم، ناشناخته بودن فضای مجازی برای قالب هموطنان، برای قالب کاربران این فضا و مخاطرات و دشواری ها و پیچیدگی هایی که داره. به نظرم این 3 عامل به صورت خاص، مخصوصا این 2 عاملی که عرض کردم، افزایش فزاینده به سمت گرایش به سمت فضای مجازی و خب ناشناخته بودن و دشواری کشف جرم در این حوزه باعث افزایش تصاعدی جرایم ارتکابی در این حوزه
از طبیعی بوده.
بله. خب یک درصد بسیار زیادیشو طبیعیه، ولی خب به هر حال ناخواسته و غیر قابل پیش بینی بود برای سیستم رسمی کشور.
خب رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفتن که تهران در دوران شیوع کرونا نوع جرائم و ورودی‌های محاکمش متفاوت شد. احتکار اقلام بهداشتی و همینطور تهدید مسائل بهداشت عمومی افزایش پیدا کرد. از اون طرف جرائمی مثل نزاع به دلیل فاصله اجتماعی و رعایت فاصله اجتماعی روند کاهشی رو نشون میده. خیلی ممنونم آقای برومیده، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. آقای دکتر غلامی، 7 اثر پژوهشی مرتبط با این چالش‌های حقوقی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که حالا این آثار هم قرار هست چاپ بشه، درسته؟ و انشالله منتشر بشه. اما حالا ما می‌خوایم بدونیم که شما یه اطلاعات کوتاهی بدید، بیشترین این در واقع چالش‌هایی که وجود داشته توی چه رشته‌ای و در واقع چه زیرشاخه‌ای بوده توی به خصوص در بستر فضای مجازی؟
من اگر بخوام به صورت خیلی دقیق‌تر اطلاعات بدم خدمت شما، شاید مهمترین چالشی که ما در خصوص جرائم ارتکابی در این 1-2 سال اخیر داشتیم و کماکان هم باش مواجه هستیم، جرائم اقتصادی در حوزه سایبره، به صورت خاص کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری. و مهمترین چالش مواجهه ما با این جرائم یا با این جرم خاص، دشواری کشفشه. یک دشواری کشف که بسیار که نه در خصوص این جرم به صورت خاص، در خصوص کلیت جرائم رایانه‌ای ما همین مشکل رو داریم، ولی به صورت خاص در خصوص کلاهبرداری رایانه‌ای دشواری کشف یکی از مسائلی که سیستم رسمی کشور رو با چالش بسیار مهمی مواجه کرده. یکی از دلایلش استفاده از ابزارهای متنوع برای ارتکاب این مسائل، استفاده از کارت‌های بانکی اشخاص سالخورده، اشخاص سالمند، اشخاص نیازمند و مسائلی از این دست باعث شده که کشف این جرائم و پیگیریشون با دشواری بسیار زیادی مواجه باشه.
بله درسته. که رمز ارزها هم بوده جزشون؟
بله. ببینید رمز ارزها نه الزاماً به خاطر کرونا. خب رمز ارزها در چند سال اخیر، نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه هم خیلی به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته. شاید رمز ارزها رو نتونیم به صورت دقیق به کرونا ارتباط بدیم، چون به هر حال قبل از
چون کشفش دیگه از همه سخت‌تره.
بله بله، این پیک توجه به رمز ارزها قبل از کرونا شروع شده بود در کشورهای مختلف و به صورت خاص در ایران، ولی بله رمز ارزها چون دیتاشون اصل موضوع بزه موضوع جرم در خارج از ایران قرار داره، هم کشفش سخت‌تره هم پیگیریش سخت‌تره و هم در نهایت رسیدن مال باختگان به حق و حقوق خودشون بسیار دشوارتر.
بیشتر هم که قضایی بوده فرمودید.
بله بله، خب پرونده‌هاش به این علت که شاید بهترین تارگت، بهترین هدف جرم در حال حاضر جرائمی باشن که سیستم رسمی کشور تا حالا کمترین مواجهه رو باشون داشته. ما رمز ارزها پدیده نوظهوریه که در چند سال اخیر به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته. از این نظر کمتر مورد توجه دستگاه رسمی انتظامی اطلاعاتی ما قرار گرفته، طبیعتاً کشف و پیگیریش هم دشوارتر میباشه.
بله. خب با توجه به تاثیر بیماری کرونا روی تمام ابعاد جامعه در دادگستری و همینطور نحوه رسیدگی به پرونده ها، تاثیرات چشمگیری رو ما دیدیم. اکثر قضات سعی کردن و سعی میکنن که در صدور حکم جلب افراد با دقت نظر بیشتری عمل کنن و در اعمال مجازات محکومان تا حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنن. آقای دکتر غلامی همچنان در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، افق روشن رو میشنوید با موضوع کرونا، دعاوی مجازی و رایانه‌ای. از شما هم خواستیم به ما بگین که از نحوه رسیدگی قضا نسبت به پرونده های قضایی رضایت دارید یا خیر. 3102 شماره پیامک. خدمت شما گفتیم در دوران شیوع کرونا نوع جرائم و ورودی‌های محاکم متفاوت شده و متفاوت هست، مثل احتکار اقلام بهداشتی و همینطور فروش واکسن‌های تقلبی به اسم واکسن کرونا.
یوروپول یا به اصطلاح همون پلیس اروپا درباره فروش واکسن‌های کرونا در شبکه‌های اجتماعی به مردمشون هشدار داده. خب این کلاهبرداری‌ها همه جای دنیا هست. پلیس فتای ما هم همیشه ما رو از ترفندای گورزننده با خبر می‌کنه. خب بعضی متقلب‌ها منتظرن تا درخواست مردم برای یه وسیله یا یه دارو زیاد بشه و با تقلب و کلاهبرداری پول به جیب بزنن. مراقب باشیم هر نوع تبلیغی در فضای مجازی و شبکه‌ها بگه برای خرید واکسن کرونا ثبت نام بکنیم و پولی بدیم، نتیجه‌اش یا هیچی نیست یا واکسن کرونای تقلبیه که میتونه خیلی هم خطرناک باشه. مرجع اطلاع رسانی و تهیه واکسن کرونا فقط وزارت بهداشت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
اما چه پاسخهایی رو برای افق روشن ارسال کردین؟ از طریق شماره پیامک شنونده گرامی نوشتن که من یک پرونده داشتم، به خاطر هزینه دادرسی متاسفانه به حق من ضایع شد و تمام هر آنچه که حالا قرار بود که به نفع من باشه به نفع طرف مقابل شد. شنونده دیگری هم نوشتن که خیر رضایت ندارم. دوست دیگری هم به شماره 0919-371 نوشتن که خب از طرح موضوعات کاربردی اجتماعی و اقتصادی در برنامه افق روشن تشکر میکنم. در خدمت آقای دکتر غلامی هستیم، مدیر گروه حقوق و روانشناسی پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه. آقای دکتر غلامی، با توجه به خب مطالبی که خدمت شنوندگان عرض کردیم و شما هم فرمودیم، به نظر میرسه که تا پایان کرونا روند افزایشی در خصوص پرونده های مربوط به دعاوی مجازی، رایانه‌ای، خانوادگی همچنان رو به افزایش باشه. اما با توجه به مطالعاتی که انجام شده و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، خب قوه قضاییه آیا میتونه در واقع نقش موثری در کاهش